أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. آقا هر سال چند روزه؟ هر روز چند ساعته؟ 300 و چند؟ درست کبیسه. درست. حالا از یه جهتی هم ایشون درست میگه. پس هر سال شد 360 و هر روز چند ساعته؟ خب هر ساعت چند دقیقه است؟ هر سال 365 روزه، هر روز 24 ساعته، هر ساعت 60 دقیقه است. اینا رو که ضرب در هم بکنیم میشه 524160 دقیقه. خوب دقت بکنید، یعنی هر سال از عمر ما میشه چقدر؟ 524160 دقیقه. در یک سال از این 524160 دقیقه چقدرش صرف امام هادی علیه السلام میشه؟ چقدر شما نسبت به امام هادی علیه السلام معرفت کسب میکنیم، متوسل به آقا امام هادی علیه السلام میشیم؟ خدا رو شکر که باز ما یه بیرقی داریم، یه پرچمی داریم، یه مسجدی هست. آقا خیلی ها که این 524160 دقیقه رو اصلا پای اهل بیت نیستن، پای معارف اهل بیت نیستن. حالا ما چقدر تأمل میکنیم رو معارف اهل بیت؟ یه آقایی هست به نام ابو هاشم جعفری. این آقای ابو هاشم جعفری محضر 5 امام رو درک کرده، از امام رضا علیه الله فتحیت و سنا تا امام از ارواحنا فدا، 5 امام رو دیده. دارد که اهل رجال، علم رجال، چه علمی آقا؟ علمیه که در رابطه کسایی که ازشون روایت نقل شده بررسی میکنن این آقای ابو هاشم جعفری اگر روایتی نقل کرده از امام هادی علیه السلام آیا آدم مورد اعتمادی بوده، دروغگو بوده، راستگو بوده، تو تاریخ عمرش چه کاری کرده، اینو چطور میدونن تو اون تاریخ. رجالی ها ایشونو بهش میگن ثقه. ثقه یعنی کی؟ یعنی کارش درسته، مورد اطمینانه، مورد اعتماده، درسته. اسمش چی آقا؟ ابو هاشم جعفری. مرحوم کلینی در اصول کافی در باب مجالست با اهل معصیت، نشست و برخاست با کسایی که گناهکارن، اهل معصیتن، اونجا روایت داستانی رو از همین ابو هاشم جعفری نقل میکنه که ابو هاشم جعفری رفت خدمت امام هادی علیه السلام. امشب چند دقیقه ای رو از این 524160 دقیقه پای منبر و معرفت امام هادی علیه السلام ایم. الحمدلله. میگن این ابو هاشم جعفری رفت خدمت امام هادی علیه السلام، نشست کنار حضرت. حضرت بهش گفت ابو هاشم جعفری، تو چرا با فلانی میگردی؟ گفت آقا فلانی داییمه. امام هادی بهش گفت دایید خدا رو براش جسم و طول و عرض قائله، تو توحید تشکیک داره، شک داره، چرت و پرت میگه. ابو هاشم جعفری میگه من دیدم امام هادی این جملات رو میگه. بعد حضرت یه جمله ای فرمودن، خوب دقت بکنید، خیلی آقا ساعت ها میشه پای این کلام امام هادی صحبت کرد. آقا هاشم اومدن، ابو هاشم جعفری هم داریم صحبت میکنیم، یه صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد. امام هادی علیه السلام به ابو هاشم جعفری فرمودن ابو هاشم فاما جلست معه و ترکتنا، اگه میخوای با این دایید نشست و برخاست بکنی ما رو ول کن، ما رو ترک بکن، با ما نشست و برخاست نکن. حالا بعضی میگن امام هادی چه بند خدا قاطی کرده. و اما جلست معنا، اگه میخوای با ما نشست و برخاست بکنی و ترکته، با اون نشست و برخاست نکن. یعنی به عبارتی حضرت میخواد بگه آقا کسی که نسبت به خدا داره ایراد میگیره، توحید رو داره زیر سوال میبره، حالا این میخواد فامیلت باشه، دایید باشه، یه نفر تو مدرسه باشه، یه نفر مغازه‌دار باشه، فرقی نداره، کنارش بذار. اگه کسی توحید رو داره زیر سوال میبره، اگه کسی داره نسبت به خدا ایراد میگیره، تو اینو بذارش کنار، یا با اون باش ما رو ول کن، یا با ما باش اون رو رها کن. خوب دقت بکنید، بحث من امشب راجع به همینه. ببینید، اما در درجه اول فرده، ایام نوروزه، نزدیکه. شما با یه عده رفت و آمد دارید. حالا بعضی سوال میکنن آقا اگر ما با یه فامیلی رفت و آمد بکنیم که این اهل معصیت باشه، اهل گناه باشه، خدا و معاد و پیغمبر و اینا رو قبول نداشته باشه، زیر سوال ببره، ایراد بگیره به خدا و معاد و پیغمبر و اینا، آیا ما باش رفت و آمد بکنیم یا نکنیم؟ نشست و برخاست بکنیم یا نکنیم؟ سواله. چی کار بکنیم؟ آیا یک کلام با اهل گناه رفت و آمد بکنیم یا نکنیم؟ امشب اینو میخوایم از امام هادی یاد بگیریم. در درجه اول در جواب این سوال باید بگیم آقا اولا روایات ما به ما میگن که با خیشاوندانتون رفت و آمد کنید، درسته؟ حتی دارد که در روایت اگرچه اونها با شما قطع ارتباط کردن، شما باشون ارتباط رو وصل بکنید. اون با شما قطع ارتباط کرده، با شما ارتباط نداره، روایات میگه آقا با خیشاوندانتون رفت و آمد کنید، حتی گرچن اون با تو قطع ارتباط کرده باشه، شما باش قطع ارتباط نکنید، باش رفت آمد کنید. این یک. اما برادرها در فتوای مراجع ما داریم، مخصوصا من این فتوا رو از سایت حضرت آقا برداشتم، میگن که شما اگر احتمال میدید، خوب دقت بکنید، که ترک معاشرت با یه شخصی که گناهکاره، مثلا شما فرض بفرمایید که بنده، حالا به کی بگم بر نخوره تو این جمع، حالا با یه نفری، شما فرض بکنید یک نفری من باهاش ارتباط دارم، او اهل گناه و معصیته، گناه میکنه، معصیت میکنه. فتوای مراجع میگه، میگه اگر تو احتمال میدی که یه مدتی موقتا باهاش قطع ارتباط بکنی اون دیگه گناه نکنه، اینجا از باب امر معروف و نهی از منکر واجبه که ارتباطتو یه مدتی باهاش قطع کنی تا اون گناه نکنه. خوب دقت کردید؟ متوجه شدین؟ آروم میگم یه بار. حالا مثلا فرض بکنید اینجا یه نفری هست اهل گناه و معصیته. حالا من اهل گناه و معصیت نیستم، مقید به احکام شرعی هم. آیا من با این نفری که اهل گناه و معصیته برم خونهش رفت آمد داشته باشیم، رفاقت بکنیم، نشست و برخاست داشته باشیم؟ مراجع میگن، یعنی فتوای شرعیه که از روایات بر اومده دیگه، میگن که اگر میبینی یه مدتی، یه چند وقتی موقتاً با این رفت و آمد نکنی، باعث میشه این گناهشو ترک بکنه، بهت واجبه که باهاش رفت و آمد نکنی. حالا چه رفیقت باشه، چه دایید باشه، چه عمود باشه، چه خالت باشه، چه عمت باشه، اگر میبینی یه مدتی باهاش رفت و آمد نکنی، موقتاً این گناهشو میذاره کنار، بهت واجبه که باهاش ارتباط برقرار نکنی یه مدت. اما اگر نه، یه مدتی اگر باش رفت و آمد نکنی، اون کار خودشو میکنه، اینجوری نیست گناهشو بذاره کنار. من حتی دیدم در فتوا میفرمودن در این صورت قطع رحم جایز نیست، یعنی جایز نیستش تو عمت و خالت و داییت و عموت و اینایی که صله رحمن، نزدیکانا، تو میبینی اگه رابطه تو باشون قطع بکنی این درست بشو نیست. مراجع میگن که در غیر این صورت قطع رحم جایز نیست، یعنی تو نباید ارتباطتو قطع کنی، قطع رحم بکنی، مخصوصا رحم، کسایی که محرمن، نزدیکن خیلی، مثل دایی و عمو و عمه و خاله و اینا، میگن جایز نیست شما رابطه رو باشون قطع بکنی، قطع رحم بکنی. البته این صحبت برای زمانیه که شما چی آقا فکر میکنید اثرگذارید، اینکه میگه رابطه رو قطع بکنید واجبه، زمانیه که تو میدونی آقا من اگه رابطه‌مو قطع بکنم اثرگذاره، اون دیگه گناه نمی‌کنه، اینجا واجبه که شما رابطه رو قطع بکنی اگر می‌بینی موقتاً ارتباط نداشته باشی. اما آقا این غیر از جاییه که یه وقت اقربین و نزدیکان شما کسایی هستن مثل ابولهب. خوب دقت بکنید، بحث یه ذره باید جا بیفته. یه وقت یه کسایی هستن که تفکرشون مثل ابولهب هاست. مگه ابولهب کی بود؟ ابولهب فامیل پیغمبره، از نزدیکان پیغمبره. آقا رسول الله در سال سوم بعثتشون که شروع کردن نزدیکانشون رو به اسلام دعوت بکنن، فک و فامیلا رو دعوت بکنن، این ابولهب هی دشمنی میکرد، اما پیغمبر تبری نکرد، پیغمبر باش قطع رحم نکرد، قطع ارتباط نکرد، تا اینکه آقا هی این ابولهب دشمنیشو تشدید کرد، هی آشکار کرد دشمنیشو، شروع کرد به ستیز با پیغمبر. بعد آیه نازل شد، سوره تبت در شأن ابولهب و همسرش نازل شد، اینجا دیگه پیغمبر باهاش قطع رحم کرد. اگه یکی داشتیم تفکرات ابولهب رو داشت مثل ابولهب بود، باهاش قطع رحم کن. این یک. حالا در ادامه همون روایت از ابو هاشم که رفت کنار امام هادی نشست، امام هادی بهش گفت اگر با داییت میخوای باشی ما رو ترک کن، اگر با مایی داییتو ول کن. در ادامه اون روایت داره ابو هاشم برگشت گفتش، حالا شاید این سوال تو ذهن شما هم باشه، برگشت گفت آقا جان یا امام هادی، خب من که محب شما اهل بیتم، من که خدا رو قبول دارم، برای خدا جسم و طول و عرض قائل نیستم، معاد رو قبول دارم، با من شاگرد شما بهتون عرض کردم، میگن ایشون ثقه است، درست کار، مورد اعتماده. یعنی اگه روایتی رو شما خوندید نوشته بود قال ابو هاشم جعفری از امام هادی علیه السلام، شما این روایت رو قبول کن چون ایشون ثقه است. گفت حالا من که تفکراتم اینجوریه، چه اشکالی داره با دایم نشست و برخاست بکنم؟ حالا اون تفکرات خودشو داره، من تفکرات خودم رو دارم، مگه من ضربه ای وارد میکنه؟ اینو به امام هادی گفتا. گفت چه اشکالی داره، اون تفکرات خودشو داره، من تفکرات خودم رو دارم، تو فلان کانال برم تو تلگرام عضو بشم، اون تفکرات خودشو داره، من تفکرات خودم رو دارم، با فلان شخص تو مدرسه رفاقت بکنم دوستش دارم، حالا تفکرات خودشو داره، من تفکرات خودم رو دارم، فلان فامیلمون تفکرات خودشو داره، من تفکرات خودم رو دارم، ماهواره داریم تو خونمون، فلان شبکه تفکرات خودشو داره، من که بچه مسجدی ام، بچه بسیجی ام، من که بچه هیئتی ام، من تفکرات خودم رو دارم. اینجا امام هادی علیه السلام برگشت گفت ابو هاشم جعفری، تو از کجا میدونی که اگر عذاب به داییت نازل شد به تو نازل نشه، تو کنارش باشی؟ نمیترسی از اون موقع؟ امام هادی فرمود تو بدون قطعا اگه تو کنار داییت باشی به داییت عذاب نازل بشه، تو هم تو اون عذاب هستی. بعد اینجا امام هادی علیه السلام این داستان رو فرمودن، فرمودن تو قوم حضرت موسی یه نفر بود که پدرش فرعونی بود، خودش با قوم حضرت موسی بود. وقتی که قوم حضرت موسی رفتن نزدیک آب شدن، شنیدید حضرت موسی خلاصه این عصا رو زدند، این دریا شکافته شد، که قوم حضرت موسی رفتن، میگن پشت سر قوم فرعون داشتن چیکار میکردن؟ تعقیب میکردن قوم حضرت موسی رو. این پسره با حضرت موسی بود اما پدرش فرعونی بود، تو قوم حضرت فرعون بود. میگن این پسره از قوم حضرت موسی خارج شد، رفت پدرش رو جذب کنه، دیگه آخرین نصیحت‌ها رو پدرش بکنه، بگه پدر جان بیا عذاب شامل حالت میشه از اینجور صحبت ها. میگن از قوم حضرت موسی پدری که با موسی، پسری که با موسی بود، جدا شد، رفت پیش پدرش، شروع کرد نصیحت کردن، عذاب اومد، همه اینا غرق شدن. این پسرم که با حضرت موسی بود، با خدا بودش، با پدر فرعونیش غرق شد. این داستانو کی داره تعریف میکنه؟ امام هادی علیه السلام داره برای ابو هاشم جعفری تعریف میکنه. بعد میگن اطرافیان حضرت موسی گفتن یا موسی چرا خب پسره غرق شد با پدره؟ پسره که با شما بود، پدرش فرعونی بود، چرا پسرم با پدر غرق شد، تو عذاب قرار گرفت؟ اینجا حضرت موسی یه جمله‌ای دارن، امام هادی میفرمان حضرت موسی به قومش گفتن وقتی عذاب آمد از آن کسی که نزدیک گناهکار هست نمیشود دفاع کرد. وقتی عذاب اومد حضرت موسی فرمودن از اون کسی که نزدیک گناهکار است نمیشود دفاع کرد. حالا عید نوروزه، ما با یه کسایی رفت آمد داریم که نه اعتقاد به خدا دارن نه معاد، میشینی همش تهمت و دروغ و غیبت و از اینجور کارا، ما چی کار بکنیم؟ اولا که امام هادی فرمودن اگر کسی که اهل معصیت، اهل گناه، خدا رو قبول نداره یا در خدا شک داره، برای خدا جسم و طول و عرض قائله، یه سری چیزا تشکیک داره، امام هادی علیه السلام فرمودن یا با اون باش ما رو رها کن یا با ما باش او رو رها کن. حالا بچه ها ببینید، این هم میتونه یه فرد باشه، خوب دقت بکنید به کلام امام هادی، هم میتونه امریکا باشه. بعضی ها میگن آقا چه اشکالی داره؟ به عبارتی ابو هاشم جعفری هم برگشت گفت آقا چه اشکالی داره، من هم با داییم باشم هم با شما اهل بیت باشم، من تفکرات خودم رو دارم، داییم تفکرات خودشو داره، چه اشکالی داره ما هم با انقلاب اسلامی باشیم هم با آمریکا باشیم، چه اشکالی داره؟ هم میتونه یه فرد باشه، یه ابرقدرت باشه، امریکا باشه، یه کشور باشه، هم آقا این میتونه چی باشه؟ یه شبکه مجازی باشه، یه پیج باشه تو اشتراک گذاری عکس ها، یه کانال باشه تو مثلا تلگرام، هم میتونه ماهواره باشه. خلاصه چیزی که باعث میشه که تو به خدا و اعتقادات تو دنیا رو، عقاید اصلی دنیا رو، معاد و خدا و پیغمبر و همه اینا رو داره میبره زیر سوال، اهل گناهن، اهل معصیتن، باعث میشه که تو به گناه و معصیت بیافتی، باید چیکار بکنی؟ آدم باید پای ماهواره‌ای بشینه که نعوذ بالله، نستجیر بالله. میگن امام حسین سر یه دختر با یزید دعوا کرد، آدم باید واقعا پای همچین چیزی بشینه؟ خب امام عادی میفرماد آقا یا با اون باش ما رو رها کن، یا با ما باش او رو رها کن. کلام آخر من، تیر آخر، بالاخره آقا جا ما چیکار کنیم؟ الان ما یه کسایی رو داریم از قبیل آقا تلگرام و فیلتر شکن و نمیدونم اینستاگرام و تلگرام و کانال و از اینا گرفته تا رفیق بد و فامیل، و خدمت شما عرض کنم که و کشورها، و بالاخره کسایی هستن اهل معصیتن، اهل گناهن تو اعتقاداتشون. ما بالاخره چیکار بکنیم؟ شما یه چیزی بگید که منطقی هم باشه، یه ذره ما هم آروم بشیم. بالاخره ما یه سری چیزهای دیگه هم شنیدیم. کلام آخر که ما چیکار بکنیم؟ بالاخره جنبندی صحبت‌های شما امشب چی میشه؟ این روایت از امام صادقه. خوب دقت بکنید. اگه تا اینجای منبر من حواسش نبوده، هم یه جمله رو حواسش باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن برا مؤمن شایسته نیست در مجلسی حضور پیدا کند که آنجا خدا گناه میشود، یعنی حرمت خدا حفظ نمیشه. امام صادق میگه شایسته مؤمن نیست توی این مجلس حضور پیدا بکنه که حرمت خدا حفظ نمیشه، و این مؤمن، حالا یه شرطی هم داره، و این مؤمن قادر به تغییر دادن حالت این مجلس نمیشود. نره. امام صادق میفهمد اگر مؤمنی میبینه یه مجلسی مجلس گناه و معصیت، حرمت خدا حفظ نمیشه، این مؤمنم نمیتونه حالت اون مجلس رو تغییر بده، شایسته نیست توی این مجلس حضور پیدا بکنه. تیر خلاص. جمله آخر آقا چیکار کنیم؟ دو تا نکته. نکته اول، یا اینکه تو اگر تو اون جمع با اون شخص تو اون فضا که میخواد تلگرام باشه، که میخواد شبکه مجازی باشه، سایت باشه، بری امریکا، هر جا با اون فلانی رفت و آمد پیدا بکنی، تو یه جایی که معصیت و گناه میشه، نسبت به اعتقادات تزلزل وارد میکنن، تشکیک دارن، شک دارن، دو حالت داره. یک، یا تو میتونی اون فضا رو تغییر بدی، یا تو میتونی دفاع بکنی، یا تو میتونی اون تفکرات رو تغییر بدی، برو اشکال نداره. اما اگر نمیتونی دفاع بکنی، نمیتونی تغییر ایجاد بکنی، کمترین کار اینه که اون مجلس رو ترک بکنی. اگه نمیتونی تو تلگرام و شبکه‌های مجازی اثرگذار باشی، کمترین کار اینه که ترکش کن. منطقی شد آقا؟ میپذیره آدم؟ قابل پذیرشه؟ پس چکیده این صحبت‌های ما این میشه که آقا دو حالت وجود داره. یا اینکه تو میتونی دفاع کنی از اعتقاداتت، میتونی تغییر بدی اون مجلس و اون محفل و اون چیزی که معصیت و گناه و خدا و پیغمبر اینا رو قبول نداره، برو دفاع کن، تغییر بده. اما اگر این کار نیستی، نمیتونی تغییر بدی، نمیتونی دفاع بکنی، کمترین کار اینه که از باب امر معروف و نهی از منکر اون مجلس رو ترک بکنی، اونجا نباشی. آقا سید اگه شما فرمایشی دارید، درسته؟ حالا باز نکات تکمیلی رو آقا سید شهر میدن و هر چی آقا سید بگن درسته. درسته آقا، کسی سوال نداره؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیه. زبون بگیر بریم سامرا چند لحظه. یا وجیه، بالاتری ز مد و سنا ایها النقی، بالاتری ز مد و سنا
ایها النقی ابن الرضای دوم ما، ایها النقی با حب تو عبادت ما این بندگیست، هادی آل فاطمه ای ایها النقی. دارم ولی شناسی خود راز نور تو، برا ما جامعه کبیره گذاشتی آقا جان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. چی میشه تو این ماه رجبی بریم کربلا جامعه کبیره بخونیم؟ بگم یا نه؟ چی میشه بریم مشهد جامعه کبیره بخونیم؟ خوش به حال اونایی که سامران الان قربون حرم خرابت برن. اصلا روزه امام هادی آدم میخونه یاد روزه امام حسن میاد. آخه حرمش رو خراب کردن، کاش خونه ما رو خراب میکردن جان حرمت آقا جان. دارم ولی شناسی خود را ز نور تو، مولای من ولی خدا ایها النقی. دیگه ماه رجب شروع شد آقا، کاش ما هم مثل تو به کار کربلا یه کاری کنیم برا خودمون. چی میخوای بگی؟ آ خدا توبمون رو قبول کن، برا تو کاری نداره. چی میخوای بگی؟ آقا جانم دلم از فرط گناه سنگ شده، کاری کن. آقا صدا پای مارم از اون داره میاد. دلم از فرط گناه سنگ شده، کاری کن که نفس های تو در سنگ اثر خواهد کرد. بذار اینجوری بگم بسم الله. آخه اون نامرد رو سیلت نشست، وقتی خنجر رو خنجر گذاشت شروع کرد گریه کردن. یه وقت زینب صدا زد داری برادر منو میکشی. با آن نقابت نقبی یک نگاه کن، پاکیزه کن وجود مرا ایها النقی. با صد امید همچو گدایان سامرا پر می کشم سوی شما ایها النقی. آجان بخشنده طرز حاتم تایی تویی تویی، مسکین زرم زهر چه گدا ایها النقی. من هرچه خواستم تو عنایت نموده، امشب یه حاجت دارم. من هرچه خواستم تو عنایت نموده، یک حاجتم نگشت روا ایها النقی. اون یه حاجتم اینه گردد جوانیم به ترویج مکتبم. داره محاصل بعضی از بزرگترامون سفید میشه. الحمدلله گردد جوانیم همه ترویج مکتبت، جانم شود فدای تو ایها النقی. ای کاش اون روزی که بهت احالت کردن من مرده بودم، این روزو نمیدیدم. عرض تمام، باید برای غربت تو بی امان گریز. بخونن براتون روزه ها رو با ناله های حضرت صاحب از زمان گریز. شرمنده از قدوم تو چشمان جاده، دشمن سوار آمد و پاید پیاده بود. من یه مصیبت حضرتو میگم، شبول ریخ در خونه آقا، همون جور بردنش پیش متوکل ملعون. آره مولا رو بردن مجلس شراب، بارانی است از غم تو چشم سامرا، با دیدن تو عشق ملک بی اراده بود، وقتی که آسمان ز غمت سینه چاک شد، دیدی که عرش سر روی زانو نهاده بود. بمیرم برات زهر ستم چه با جگر پاره پاره کرد، دیگر نفس نفس به شمار فتاده بود، روزه من تمامه. امام هادی مدینه است، رفتن پیش متوکل ملعون. آقا شیعیان خیلی رفت و آمد دارن به مجلس و به منزل امام هادی. یعن متوکل گفت یحیی با 300 نفر سواره بلند شو برو مدینه، امام هادی رو تبعید کن بیار بغداد و عراق. میگه با 300 سواره رفت جلو در به خانه امام هادی. شما کجا بودید؟ اینقدر شیعیان جمع شدن، اشک ریختن، گریه کردن، زجه زدن در خونه امام هادی، زاری کردن. یه وقت یحیی برگشت گفت خیالتون راحت، من به شما قول میدم با امام هادی کاری نداریم. امام هادی رو برد رسیدن بغداد. میگه حاکم بغداد اومد گفت یحیی یه وقت نشه احالت کنی به امام هادی، دل رسول خدا شکسته میشه. آه اینا رو میخوام بگم آخرش، میدونی بعد بریم کجا؟ رفت سامر را، میگه فرماندار سامره اومد گفت یحیی اگر یه مو از سر امام هادی کم بشه تو با من طرفی. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یا امام هادی شکر خدا که دشمن تو خیزران ندار، هرچند دل شکسته از آن بزم باده بود. بگو آقا بیا امشب به روزه ما، آقا بیا و با دل غرق به خون بخوان از آن 3 ساله که پدر از دست داده بود، جانش رسیده به لبش از ضربه های چوب، وقتی کنار تشت طلا ایستاده بود من بمیرم برای 3 ساله. زینب صدا زد یزید محلل محلا، دست نگهدار، هی دختر بچه ها سرک میگشن، ایشالله ماه رجبی بری کربلا، صدا بزن حسین.